بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم که عصر بسیار زیبایی پیش روی همه باشه. از دوستان عزیزم در مؤسسه فرهنگی علی مرادیان هم سپاسگزارم که با عشق و علاقه فراوان این جلسات رو برگزار میکنن و امیدوارم که برای هممون مایه خیر و برکت باشه. همونطور که میدونید بحث این شش جلسه ما بحث فرافکنیه. کلمه فرافکنی یا برون فکنی یا بیرون زدن که در مقابل کلمه انگلیسی پروجکشن به کار میره، یکی از اصطلاحات بسیار مهم روانشناسیه. این اصطلاح قبل از این که در روانکاوی به کار بره، در علوم مثل فیزیک و ریاضی و مرایا، علم مرایا اپتیک به کار میرفته و فروید هم وقتی که از این اصطلاح استفاده میکنه دقیقاً به اون معانی که این اصطلاح در علم فیزیک داشته اشاره داره. مثلا فرض کنید در علم فیزیک فرافکنی یعنی این که یک سنگی یا یک شیئی از یک نقطه‌ای به یک نقطه دیگه پرتاب بشه، ببینن فرافکنی. مثلا فرض کنید اگر با فلاخن یا با منجنیق با یک سنگ بزرگ رو از یک جایی به جایی دیگه پرتاب کنیم، اصطلاحا در علم فیزیک میگن که اینو پروجکشن کردن یا اینو فرافکنی کردن. و وقتی هم که فروید این اصطلاح رو وارد روانکاوی کرد، گویا به همین معنای فرافکنی که در علم فیزیک هست توجه داشت. همان گونه که در فیزیک یک شی از جایی به جایی پرتاب میشه، گویا در امور درونی ما هم احساسی، گرایشی، رفتاری و اندیشه‌ای از ما به بیرون از ما پرتاب میشه و فرافکنی میشه. منتها در اونجا ما با یک پدیده فیزیکی سر و کار داریم، ولی در اینجا با یک پدیده درونی سر و کار داریم. نکته دیگه که میخوام در اینجا عرض کنم اینه که در علوم مختلف کمتر اصطلاحی رو ما میتونیم پیدا بکنیم که فقط یک معنا داشته باشه. معمولاً اصطلاحات در علوم مختلف به معانی مختلف به کار میرن و حتی یک اصطلاح در یک علم گاهی اوقات به چند تا معنا به کار میره. این مطلب از جهتی به تحول تاریخی اصطلاحات ناظره، یعنی کلمات در طول تاریخ داره تحول معنایی میشن، یه سری معناها رو از دست میدن، یه سری از معناها رو به دست میارن و به هر حال پیش میرن. یک مطلب تحول تاریخی معانی واژه هاست و یک مطلب دیگه اینه که یک اصطلاح در یک زمان ممکنه در چند مکتب مختلف معانی مختلف داشته باشه. همونطور که میدونید روانشناسی صرفاً یک مکتب نیست، در روانشناسی ده‌ها مکتب وجود داره. از این جهت ممکنه یک اصطلاح در مکاتب مختلف روانشناسی معانی مختلف داشته باشه. اگر شما به کتاب فرهنگ روانشناسی مراجعه بکنید، در اونجا می‌بینید که 8 معنا برای فرافکنی معرفی شده. امروز من نمیخوام به این 8 معنی اشاره بکنم. از این 8 من به 3 تاش اشاره میکنم و فکر میکنم که این 3 معنای فرافکنی برای منظور ما کفایت میکنه. بنابراین بحث من از اینجا به بعد اینه که 3 معنای مهم فرافکنی رو در روانشناسی برای شما دوستان عزیز توضیح بدم. اولین معنای فرافکنی اینه که فرافکنی یک مکانیزم دفاع روانیه. یعنی ما به عنوان یک سازوکار دفاع روانی از فرافکنی استفاده میکنیم. به چه شکلی؟ به این شکل که مسئولیت خطاها و شکستها و ناکامیهای خودمون رو به روی دوش دیگران میدازیم. هرگاه که ما ناخواسته و ناآگاهانه مسئولیت خطاهای خودمون رو نپذیریم و اونو به گردن کسی یا کسانی دیگر بندازیم، ما از فرافکنی استفاده کردیم. از این جهت میگیم که فرافکنی یک مکانیزم دفاع روانیه. برای اینکه دوستان بهتر با این بحث آشنا بشن، من فکر میکنم که لازمه یک توضیح مختصری درباره مکانیزم‌های دفاع روانی به شما عرض کنم، چون واقعا مسئله خیلی مهمیه. فروید ظاهرا اولین کسیه که بر این باور بود که اگر ما همه خواسته های خودمون رو ارضا کنیم، در وجود ما چیزی به نام عقده باقی نمیمونه. یعنی اگر ما برامون ممکن باشه که هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم و بتونیم اون کارم انجام بدیم، ما یک وجود صاف بدون گره، بدون عقده پیدا میکنیم و یه زندگی کاملا سالمی رو خواهیم گذرون. حالا کار نداره که این حرف درستیست یا نه، فعلا از بحث ما خارجه. فرض میکنیم که حرف فروید درسته و اگر ما بتونیم هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم، یه وجود بیگره و بیعقده پیدا میکنیم. اما مطلب در اینجاست که ما از همون ماهای اول تولدمون کم کم متوجه میشیم که هر کاری که دلمون میخواد نمیتونیم انجام بدیم. یعنی انواع مختلف موانع بر سر راه ارضای آزادانه نیازها و غریزه های ما وجود دارن. این موانع پاره ایشون موانع طبیعی هستن، پاره ایشون موانع اجتماعی و فرهنگی هستن، پاره ایشون موانع خانوادگی هستن و پاره ای از این موانع موانعی هستن که خود شخص برای خودش انتخاب میکنه. مثلا فرض کنید که شخص دوست داره که غذاهای خوشمزه و چرب و چیری بخوره، 5 سال، 10 سال، 15 سال این کار میکنه، اما طبیعت به او اجازه نمیده که مدام این کار انجام بده. بعد از اینکه چربی خون بالا رفت و به انواع مشکلات جسمی دچار شد، مجبور میشه که تا آخر عمرش دیگه قید غذاهای چرب و چیری رو بزنه و این کار انجام نده. فرض دلش میخواد بیمحابا سیگار بکشه، مثلا دارم میگم، تا یه مدت یا میکشه، آسیب هایی که به بدن او وارد میشه باعث میشه که دیگه او نتونه این کاری رو که میخواد انجام بده. در واقع طبیعت انواع موانع رو کاشته بر سر راه ما تا اجازه نده که ما هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم. ما دلمون میخواد طبیعت رو آلوده کنیم، ولی طبیعت به شکل عجیب و غریب ما هشدار میده که اگر همینجور ادامه بدید به آلوده کردن من، دیریازو شما نابود خواهید شد و آسیب خواهید دید. این موانع طبیعی نمیذارن ما هر کاری که میخواییم بکنیم. از طرف دیگه در جامعه هم انواع موانع وجود داره، موانعی که حکومت ها ایجاد میکنن بر سر راه ارضای آزادانه نیازها، موانعی که دین ایجاد میکنه، موانعی که اخلاق ایجاد میکنه، موانعی که قراردادهای اجتماعی و قانونهای حقوقی ایجاد میکنن، هیچ کدوم اینا اجازه نمیدن که ما هر کاری که دلمون بخواد انجام بدیم. خیلی زود ما متوجه میشیم اگر هر کاری دلمون بخواد انجام بدیم، جامعه ما رو طرد میکنه. ما دیگه به عنوان یک عضو معقول و مقبول در جامعه نمیتونیم به زندگی خودمون ادامه بدیم. از این جهت ما هر چی که بزرگتر میشیم، احساس ناکارآمدی بیشتری به ما دست میده. اینا همه به صورت ناخودآگاه ممکنه شما تا الان حتی بهش فکر نکرده باشید، ولی کودک انسانی به مرور زمان که بزرگتر میشه متوجه میشه سرنوشت او اینه که بخش اعظم کارهایی رو که دوست داره نتونه انجام بده و دائم به خودش نقاب بزنه، خودش رو سرکوب کنه، خواسته های خودش رو بکوبه ببره در درون خودش، اجازه نده که اینها آشکار بشن. چون شخص احساس میکنه اگر هر کاری که دلش میخواد انجام بده، نه جامعه او رو میپذیره، نه اخلاق به او اجازه میده، نه حقوق به او اجازه میده، نه دین به او اجازه میده، نه حکومت و سیاست، و خیلی از اوقات خود شخص به خودش اجازه نمیده که هر کاری که میخواد انجام بده. کم کم ما یاد میگیریم برای اینکه جامعه ما رو بپذیره و ما در جامعه به عنوان یک موجود مقبول و معقول جا بیفتیم، ما باید خودمون رو سرکوب کنیم. اینو یاد میگیریم و خودمون به شکل ناخودآگاه شروع میکنیم به سرکوب کردن خواسته های خودمون. شاید 90-95% کارهایی رو که ما دوست داریم انجام بدیم انجام نمیدیم. این اشکالی نداره، ما یه بها داریم میپردازیم، اون بها هم اینه که خواسته های خودمون رو سرکوب میکنیم، اما در مقابلش داریم یک پاداش هم میگیریم و اون پاداش اینه که جامعه ما رو میپذیره و ما فرایند جامعه پذیر شدن رو داریم در واقع پشت سر میذاریم. اما مسئله اینجاست، وقتی که بیش از حد ما خواسته های خودمون رو سرکوب میکنیم و کارهایی رو که دوست داریم انجام نمیدیم، به تدریج ما احساس بی ارزش بودن میکنیم، احساس ناکارآمد بودن میکنیم، احساس حقیر و زبور و خوار بودن میکنیم و احساس میکنیم که انگار من خیلی ضعیف‌تر از اونی هستم که فکر میکردم، من ناگزیرم برای اینکه در جامعه پذیرفته بشم بخش اعظم تمایلات خودم رو نادیده بگیرم، بخش اعظم خواسته های خودم رو انکار کنم، بخش اعظم آرزوهای خودم رو سرکوب کنم تا جامعه بتونه منو بپذیره. اینجاست که یک خطر بزرگ پیش میاد و اونم خطر فروپاشی من در مقابل سرکوب‌های افراطیه. یعنی هر قدر که ما به شکل افراطی تری خواسته های خودمون رو سرکوب می‌کنیم، من ما در معرض فروپاشی و نابودی و از بین رفتن قرار می‌گیره و ما احساس می‌کنیم که خیلی داریم زندگی رو از دست می‌دیم. اینجاست که یک سری مکانیسم‌ها به نام مکانیسم‌های دفاع روانی وارد کار میشن. هدف این مکانیسم ها اینه که از فروپاشی من در مقابل سرکوب های افراطی جلوگیری بکنن و اجازه ندن که ما از درون متلاشی بشیم، که ما احساس بی ارزش بودن بکنیم، که ما احساس خوار بودن و ذلیل بودن بکنیم. پس دوستان، مکانیسم های دفاع روانی عبارتند از یک سری کارهایی که ما به شکل ناخودآگاه انجام میدیم برای اینکه از خودمون در مقابل سرکوب‌های افراطی دفاع بکنیم و بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم. این مکانیزم های دفاع روانی باعث میشن که ما بمونیم و از بین نریم و متلاشی نشیم. تعدادی از این مکانیزم های دفاع روانی رو به شما معرفی میکنم. یک، مکانیزم سرکوبی. دو، مکانیزم جبران. سه، مکانیزم برابرسازی. چهار، مکانیزم توجیه که خیلی رواج داره و غالبا از این مکانیزم خیلی زیاد استفاده میکنیم. پنج، مکانیزم عکس العمل سازی. شش، مکانیزم جابجا سازی. هفت، مکانیزم بازگشت. هشت، مکانیزم گریز. نه، مکانیزم تکذیب. ده، مکانیزم درون افکنی. 11، مکانیزم فرافکنی. 12، مکانیزم تسعید. 13، مکانیزم وارونه سازی. و 14، مکانیزم نماد سازی. این 14 تا از مهمترین مکانیزم های دفاع روانی هستن که هدفشون دفاع از من ما در مقابل سرکوب ها و فشار ها و اجبار ها و ناکامی هایی است که ما در ارضای آزادانه نیازهامون دچارشون میشیم. این سرکوب ها ما رو از احساس گناه و از احساس ناکامی نجات میدن و باعث میشن که ما یک احساس رضایتی در خودمون پیدا بکنیم و زندگی برای ما شیرین و قابل تحمل باشه. پس تا اینجا عرض کردم خدمتتون که ما اگر بخوایم هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم، جامعه ما رو ترک میکنه. ناگزیریم بخش اعظم خواسته هامون رو اجرا نکنیم. و برای اینکه بتونیم در مقابل این سرکوب ها دوام بیاریم، از مکانیزم های دفاع روانی استفاده میکنیم. اونطوری که فروید میگه، استفاده از مکانیزم های دفاع روانی یک امر کاملا بهنجاره، یعنی هیچ گونه کار غیر اخلاقی و کار نادرست نیست. خیلی طبیعیه که هر انسانی برای دفاع از خودش از این مکانیزم ها استفاده بکنه. این مکانیزم ها کمک میکنن که بودن ما بر روی زمین ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم بمونیم. اما دوستان عزیز، نکته بسیار مهمی اینه که اگر استفاده از مکانیزم های دفاع روانی به شکل افراطی انجام بگیره، اون وقت خود این مکانیزم های دفاع روانی که هدفشون حفظ ما بود، دقیقاً به یک دشمن بزرگ تبدیل میشن و باعث میشن که ارتباط ما با واقعیت قطع بشه. یک مثال براتون بزنم، اینم مثالی است که خود فروید میزنه. یک حکومتی رو در نظر بگیرید که تمام تلاشش رو گذاشته روی اینکه یک نیروی دفاعی قوی و یک نیروی نظامی بسیار نیرومند درست کنه، اما این نظام به موازات آن که نیروی دفاعی قوی داره برای خودش درست میکنه، قفلت می‌ورزه از آموزش، از کشاورزی، از فن، از مهارت، از تعلیم و تربیت، از اقتصاد و چیزهای دیگه. بعد از چند سال این حکومت یک نیروی دفاعی بسیار نیرومند داره، اما از طرف دیگه اقتصاد و تعلیم و تربیت و آموزش و فرهنگ و اینها رو به تحت‌قرار رفتن. طبیعیه که نیروی دفاعی قوی هیچ کمکی برای این کشور نمیتونه انجام بده. انسانی هم که افراطی از مکانیزم‌های دفاع روانی استفاده میکنه و تمام تلاش خودش رو یکسره گذاشته روی اینکه دائم از خودش دفاع بکنه، این انسان زندگی سالمی نخواهد داشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه 3-4 تا اتفاق بد براش میفته. اولین اتفاق بد اینه که شخصی که افراطی از مکانیزم‌های دفاع روانی استفاده میکنه، دچار خودفریبی میشه. یعنی انقدر از این مکانیزم‌ها استفاده میکنه که خودش هم اینها رو باور میکنه. فرض کنید که یک کسی از مکانیزم دفاعی توجیه داره استفاده میکنه و هر روز هی شروع میکنه به توجیه کردن. خب یه بار، دو بار، سه بار، ده بار اشکالی نداره. ولی کسی که شب و روز در حال توجیه کردن خودشه، این به تدریج دروغ‌های خودش رو خودش باور میکنه و گرفتار یک خودفریبی میشه و این خودفریبی مشکل دوم رو ایجاد میکنه. مشکل دوم قطع ارتباط با واقعیته. انسانی که به صورت افراطی از مکانیزم‌های دفاع روانی استفاده میکنه، ارتباط خودش رو با واقعیت‌ها قطع میکنه. این انسان دیگه با حقیقت‌های زندگی و با واقعیت‌های زندگی ارتباطی نداره. از این جهت یه دنیای خیالی پوشالی برای خودش میسازه که هیچ ارتباطی با دنیای واقعی نداره. بدون اینکه بخوام بحث سیاسی کنم، فقط مثال میزنم. در همه دنیا صدا و سیماها جهانی درست میکنن برای مخاطبانشون که اون جهان کمترین شباهتی با واقعیت نداره. فرض کنید که آیندگان ما برای شناختن امروز ما هیچ منبعی جز خبرها و گزارش‌های صدا و سیما نداشته باشند. ببینید درکشون از جامعه امروز ما چقدر غیر واقعی و غیر منطقی خواهد بود. درسته مهمترین مسائل گفته نمیشه، کوچکترین و بی‌اهمیت‌ترین مسائل اهمیت پیدا می‌کنه و حقایق یکسره تحریف میشه و دگرگون میشه.
انسانی هم که به شکل افراطی از مکانیسم‌های دفاع روانی استفاده می‌کنه، به تدریج یه جهان برای خودش می‌سازه که این جهان با جهان واقعی هیچ مناسبتی نداره و او چنان این جهان رو می‌پذیره که ارتباط خودش رو با جهان واقعی قطع می‌کنه. از این جهت زندگی او از واقع بیدی تهی میشه. سومین اتفاق بدی که میفته اینه که وقتی که شخص افراطی از مکانیسم‌های دفاع روانی استفاده می‌کنه، چون دائم داره از خودش دفاع میکنه، فرصتی برای ساختن خودش پیدا نمیکنه. دوستان عزیز، ساختن خود و رشد دادن خود نیاز به تأمل داره، نیاز به منطق داره، نیاز به تعقل داره، نیاز به گفتگو داره، نیاز به مشارکت افکار و احساسات داره. اما انسانی که دائما پشت سنگرهای دفاعی کمین گرفته، به تعبیر فروید، این انسان اهل گفتگو، اهل تعقل و اهل تفکر نیست. بنابراین فرصت ساختن زندگی خودش رو از دست میده و زندگی او جنبه دفاع پیدا میکنه. انسان ناسالم رفتار طبیعی نداره، رفتار دفاعی داره. یعنی در طول شبانه روز دائما داره از خودش دفاع میکنه. در اون آدمای سالم گاهی از خودشون دفاع میکنن، بسیاری از اوقات هم طبیعی زندگی خودشون رو پشت سر میذارن. بنابراین نکته بعدی که به شما عرض کردم این بود که اگرچه مکانیزم‌های دفاع روانی برای بودن ما و برای حفظ کردن ما لازمند، اما اگر ما افراط کنیم در استفاده از اونها، خطرات بسیار بزرگی زندگی ما رو تهدید میکنه. نکته بعدی که باز هم مهمه و از این خواهش میکنم خیلی بهش توجه کنید اینه: تمام مکانیزم‌های دفاع روانی از جمله فرافکنی باید ناخودآگاه اتفاق بیفتند. این قید ناخودآگاه رو لطفاً هم امروز هم در پنج جلسه بعدی که پیش رو داریم همیشه در ذهنتون نگهداری بکنید. فرافکنی اونیه که ناخودآگاه اتفاق بیفته. مکانیزم‌های دفاع روانی اونایی هستن که ناخودآگاه اتفاق بیفتن. بنابراین هرگاه که ما آگاهانه کاری رو انجام بدیم، ما از فرافکنی و از مکانیزم‌های دفاع روانی فاصله گرفتیم. یه مثال براتون بزنم. فرض کنید که یک شخصی اهل برنامه‌ریزی و تدبیر و دوراندیشی و احتیاط نیست، یک شکستی در زمینه مالی پیدا می‌کنه. وقتی که بهش میگن تو شکست خوردی در زمینه مالی، بلافاصله میگه که به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی جامعه خرابه، بدون که فکر کنه اینو به شما میگه. در اینجا این شخص داره فرافکنی میکنه. حالا کسی دیگر رو در نظر بگیرید که او تمام تلاشش رو کرده که موفق بشه ولی شکست خورده. وقتی شما ازش میپرسید که چرا شکست خوردید، با چند تا دلیل به شما میگه به خاطر اینکه نظام سیاسی و اقتصادی کشور مشکل داره، منم در ازار اقتصادی شکست خوردم. در مورد اول که ناخودآگاه شخص برای دفاع کردن از خودش مسئولیت رو میندازه گردن کسی دیگه، ما با فرافکنی سر و کار داریم. اما در مورد دوم که شخص فکر کرده، آگاهانه مدارک پیدا کرده و داره انتقاد میکنه و اعتراض میکنه، در اینجا دیگه ما با فرافکنی سر و کار نداریم. این نکته از این جهت مهمه که بسیاری از کسانی که نکته اصلی بحث فرافکنی رو یاد نگرفتن، هر گونه انتقاد و هر گونه اعتراض و هر گونه کنش سیاسی رو فرافکنی در نظر میگیرن و این قطعاً حرف نادرستی است. هرگاه که ما بیاندیشیم، تأمل کنیم، شواهد و مدارک و دلایل فراهم بیاریم و بعد ادعایی رو بکنیم، اینجا ما فرافکنی نکردیم. اما هرگاه ناخودآگاه و ناخواسته بدون اینکه فکر کنیم حرفی زدیم، در اونجا ما گرفتار فرافکنی شدیم. بنابراین ازتون خواهش میکنم در تمام مدت بحث ما در این 6 جلسه همیشه قید ناخودآگاه رو در ذهن داشته باشید. چون گاهی اوقات من در مورد فرافکنی صحبت میکنم، متوجه میشم دوستان این نکته مهم رو در نیافتن، بعد خودشون یه سوال میکنن: اگر ما اعتراض کنیم به مدیرمون فرافکنی کردیم یا نه؟ اگر ما از سیاسی اعتراض کنیم فرافکنی یا نه؟ نمیدونم اگر علیه ظالم قیام کنیم این فرافکنی یا نه؟ معیار اینه که آیا خودآگاه داریم این کار رو انجام میدیم یا ناخودآگاه داریم این کار رو انجام میدیم. توضیحات من درباره این مکانیزم دفاع روانی تموم شد، برگردم به سراغ فرافکنی. همونطوری که به شما عرض کردم، فرافکنی یکی از مکانیزم های دفاع روانیه و چند معنا داره که یک معناش اینه که فرافکنی یعنی فرا افکندن و پرتاب کردن مسئولیت خطاها و شکستها و ناکامیهای خود بر کسی یا کسانی یا بر چیزی یا بر چیزهایی. هرگاه که ما به جای اینکه مسئولیت رو قبول کنیم، مسئولیت رو بندازیم به دوش کسی دیگه، در اینجا ما از مکانیزم دفاعی فرافکنی استفاده کردیم. از طریق مکانیسم فرافکنی به این معنی که عرض کردم، ما گرایش های زشت، احساسات بد، اندیشه های ناپسند و همه امور درونی که بدمون بیاد ازشون، اینها رو از خودمون بیرون میندازیم، اینا رو پرتاب میکنیم روی کسی یا چیزی و بعد احساس خوب به ما دست میده. ما انسان ها برای این که بتونیم زندگی کنیم نیاز داریم که از خودمون خوشمون بیاد. اگر ما خودمون رو دوست نداشته باشیم، اگر ما به خودمون امیدوار نباشیم، اگر ما احساس بیگناهی و احساس معصومیت نداشته باشیم، امکان نداره که ما بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. از این جهت دوستان که ما بدیهای خودمون رو به سرعت فراموش می‌کنیم، خوبیهای خودمون رو هیچگاه فراموش نمی‌کنیم و دائم خوبیهای خودمون رو تکرار می‌کنیم. هر گاهی اتفاقی بیفته، اگر دیگران 95% رو برعهده داشته باشن که حل کرده باشن مشکل رو، ما 5% رو انجام داده باشیم، ما 5% خودمون رو بیشتر از 95% همه می‌بینیم. این خیلی مهمه و خیلی هم انسانیه که ما انسان‌ها برای زیستن نیاز به امیدوار بودن به خودمون داریم. باید از خودمون خوشمون بیاد. اگر ما دائما به خطاهای خودمون واقف باشیم، اگر ما پیوسته اعتراف کنیم که اشتباه کردیم، ما به شکل افراطی گرفتار عذاب وجدان و احساس گناه میشیم و عذاب وجدان و احساس گناه باعث میشه که ما دیگه از خودمون خوشمون نیاد. شروع کنیم به سرزنش کردن خودمون، شروع کنیم به زدن تو سر خودمون، شروع کنیم به انکار کردن خودمون. ما برای زیستن تا حدی به احساس معصوم بودن نیاز داریم. احساس قربانی بودن هم البته خیلی کمک میکنه به این که ما احساس معصومیتمون کامل تر بشه. کمتر انسانی رو میشه پیدا کرد که تو ذهنش یه داستان نداشته باشه که در این داستان یک جنایتکار وجود داره و یه قربانی، و اون قربانی خودشه و روزی دو سه بار اون داستان رو برای خودش تعریف نکنه و بعد در آخر وقتی احساس کرد که دیگران رو قربانی کردن حالش خوب نشه و بعد دوباره زندگیش نره. عموم آدما این داستان قربانی شدن توی ذهن خودشون دارن. از این بعد به خودتون توجه کنید، می‌بینید که احتمالاً شما هم از این داستانا دارید. یه داستانی که حکومت شما رو قربانی کرده، یه داستانی که توش همسرتون شما رو قربانی کرده، جلو به همه پیشرفتاتون رو گرفته، یه داستانی که خانواده‌تون تمام بلاها رو به سرتون آورده و نذاشته شما به جایی برسید، یه داستانی که تولدتون توی این کشور، توی این اقلیم، تمام رشدهای شما رو از بین برده. این احساس قربانی بودن و این احساس معصومیت و احساس بی‌گناهی برای زندگی ما لازمه. و من فکر میکنم یک ریشه مهم فرافکنی به معنای نخست اینه که ما برای این که احساس بیگناهی کنیم، ناگزیریم کسی دیگر رو گناهکار قلمداد بکنیم. دقت میکنید، وقتی کسی رو پیدا کردیم، مسئولیت رو به دوش او انداختیم و او رو مقصر قلمداد کردیم، یهو احساس میکنیم که راحت شدیم، دیگه ما عذاب وجدانی نداریم، از خودمون خوشمون میاد و میتونیم به زندگی خودمون ادامه بدیم. این نکته بسیار مهمیه و فروید در کتاب مکانیسم‌های دفاع روانی به زیبایی تمام به این موضوع اشاره کرده. ایشون در این کتاب در صفحات 83 و 84 میگه در فرافکنی فرد تمام افکار و عقاید غیر قابل پذیرش و همچنین گناهان و اشتباهات و بدرفتاری‌های خود را به دیگران نسبت می‌دهد و یا تمایلات و خواسته های نامعقولش را به دیگران انتقال می‌دهد و با این روش خود را آرام ساخته، رضایت خاطر خود را فراهم می‌آورد. در برون فکنی، منظور فرافکنیه، مترجم این کتاب به جای فرافکنی میگه برون فکنی. در برون فکنی شخص دیگران را مقصر اعمال یا رفتار خود می‌داند و چون دیگری سرمنشأ آن رفتار قلمداد می‌شود، خواسته ها و امیال به طور موقت از وجود شخص خارج شده و او دیگر برای ارضای خود فاقد هر گونه نیازی خواهد شد تا با مراقب بودن در رفتار خود به مقابله و کشمکش بپردازد. انسان همچنین با استفاده ناخودآگاه از این مکانیزم انگیزه های تهاجمی نهاد خود را به دیگران نسبت می دهد و از این طریق تمایلات انکار شده نمایان گشته و خودنمایی می کند. حال اگر فرد توانایی داشته باشد، می تواند احساس گناه و عذاب وجدان را که سبب ایجاد اضطراب می شوند به دنیای بیرونی نسبت دهد و در نتیجه خود را از این عذاب رها کرده و خود را معصوم و بیگناه نشان دهد. از این رو اگر شخص احساس گناه را در فرد دیگری به وجود آورد، از حس گناه خودش کاسته خواهد شد. خیلی خیلی نکته عمیق واقعا، به درستی استاد بزرگوار فروید به این نکته رسیده بودن. اجازه بدید که من سه تا نمونه بگم بعد دیگه خودتون هزاران نمونه رو تو زندگی پیدا کنید. این نمونه رو فروید گفته، ولی لازم نیست بگیم فروید گفته، چون از نمونه‌هاییه که هممون شاهدشیم. دانش آموزی رو در نظر بگیرید که در امتحانات میفته، قبول نمیشه و به محض اینکه کارنامه رو دستش میدن میگه که نظام آموزشی ما واقعا افتضاحه و معلم ما بسیار معلم باغرضیه. به دانش آموزان خاصی نمره میده، به دانش آموزای دیگه هم نمره نمیده. در اینجا این شخص بدون اینکه بدونه ناخواسته داره فرافکنی میکنه، یعنی میخواد با انداختن تقصیر به گردن معلم یا نظام آموزشی حال خودش رو خوب کنه و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه. مثال بعدی که فروید میگه، یه آقایی رو در نظر بگیرید خدای نکرده به همسر خودش خیانت کرده، بعد که بهش میگن چرا این کارو کردی، میگه تقصیر این خانم بود که منو فریب داد. به جایی که بپذیره که من بودم اشتباه کردم، مقصر رو اون خانم میدونه که این آقا به طرفش رفته. به این ترتیب از این طریق بار گناه خودش رو کم میکنه و به خودش میقبولونه که من مرتکب خیانت نشدم. مثال دیگه، یه بازیکنی رو توی بازی تنیس در نظر بگیرید که یه توپی رو بد میزنه و بعد شروع میکنه به نگاه کردن به راکتش و انتظار داره یه سوراخ یه کج و موجی روی راکتش پیدا بکنه. در اینجا شخص داره فرافکنی میکنه. در زبان فارسی یک ضرب المثلی داریم که اون دقیقاً فرافکنی رو به این معنا به ما میگه. اون ضرب المثل اینه: عروس نمیتونست برقصه، میگفت اتاق کجه، یا میگفت زمین کجه. این ضرب المثل دقیقاً داره این معنای فرافکنی رو به ما نشون میده. عروس خانم به جایی که قبول کنه که خودش رقص بلد نیست، گناه رو میندازه به گردن اتاق یا به گردن زمین. استاد علی اکبر دهخدا در امثال و حکم در زیر همین مثل دو بیت رو از ابن یمین آورده، دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه. ابن یمین فریومدی میگه: دامن مرد کاهلی چو گرفت، گله از گردش زمانه کند. انسان تنبل دائما از روزگار شکایت میکنه و میگه روزگار با ما سر سازگاری نداره. مطرب از کار چون فرو ماند، چشم بر گوشه چبانه کند. چبانه اون سازه. مطرب وقتی که خارج میزنه، خراب میزنه، فالش میزنه، اونجا بلافاصله به سازش نگاه میکنه و میگه این ساز من خراب شده، در حالی که خودش بلد نیست خوب بزنه. دوستان، کسانی یا چیزهایی که ما فرافکنی میکنیم، مسئولیت خطاهامون رو بر اونها خیلی زیادن. من به چند تا از اینا اشاره میکنم. یکی که از همه مهمتره، پدر و مادر. غالب آدمها والدینشون رو مسئول خطاها و ناکامیهاشون میدونن و هر وقت بحث این مطرح میشه که چرا به جایی نرسیدید، میگن پدر و مادر ما اجازه ندادن، ما در خانواده بدی به دنیا اومدیم و گناه رو به گردن پدر و مادر میدازن. یک کسی دیگه که خیلی شایعه که افراد بر روی او فرافکنی میکنن، همسره، چه شوهر و چه خانم. خیلی از انسان‌ها اینجوری‌اند. وقتی ازشون می‌پرسید چرا به جایی نرسیدی، بلافاصله میگن همسر من نذاشت و گناه رو به گردن همسر می‌ندازن. یک چیز دیگری که غالباً فرافکنی میشه بر او، نظام آموزشیه. یک چیز دیگه نظام سیاسیه و یکم اقلیمه، یعنی سرزمینی که ما در اونجا به دنیا اومدیم. مولانا در مثنوی توجه خیلی زیادی به این موضوع کرده و بارها در اونجا تاکید میکنه که این کار رو انجام ندید. اصطلاحی که مولانا برای بیان این موضوع ازش استفاده کرده، اصطلاح جرم خود رو بر کسی دیگر نهادنه. او بارها در مثنوی به ما یادآوری میکنه که جرم خودت رو بر کسی دیگر منه. جرم خودت رو بر کسی دیگر منه یعنی قبول کن که مقصر خودتی، قبول کن که خطا از خودت سر زده. ببینید بیتارو: چون بکاری جو نروید غیر جو، قرض تو کردی زکه خواهی گرو. جرم خود را بر کسی دیگر منه، هوش و گوش خود بدین پاداش ده. سعی کن که جرمتو قبول کنی، جرمتو ننداز به گردن کسی دیگه. دقیقاً داره به فرافکنی اشاره میکنه. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. اگر میخوای جرمتو بر کسی بذاری، بر خودت بذار، بر محیط و اقلیم و این چیزها ننداز. رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. دوستان، مخصوصا در کشور جبر زده ما، یکی از چیزهایی که بیش از حد ما بر روی او فرافکنی میکنیم، تقدیر، سرنوشت، قضا و قدر و خدا و روزگار و آسمان و فلکه. اگر شما به شعرها مراجعه بکنید، به نثرها مراجعه بکنید، اگر به اظهار نظرهای آدمها در اطراف خودتون مراجعه کنید، دائما افراد مسئولیت بدبختی‌ها و نگونبختی‌ها و فلاکت‌های خودشونو یا به گردن روزگار می‌ندازن، یا به گردن دنیا می‌ندازن، یا به گردن فلک می‌ندازن، یا میگن سرنوشت ما اینجوری بود، یا میگن تقدیر ما اینجوری بود، یا میگن خداوند اینجوری خواست. من فکر می‌کنم مهمترین موجودی که در فرهنگ اسلامی ما بر او فرافکنی می‌کنیم خدا باشه. یعنی هر کاری که انجام می‌دیم و نتیجه بد می‌گیریم، یک جمله طلایی داریم که مشکل رو حل می‌کنه، میگیم خداوند اینجوری خواسته. باور کنید در 99% اوقات ما فقط برای توجیه خودمون و برای فرافکنی کردن داریم از خداوند استفاده می‌کنیم، چون دیوار خدا خیلی کوتاه و میشه راحت روی خدا فرافکنی کرد. اجازه بدید که از دفتر ششم یه داستان برای شما عرض کنم. در دفتر ششم مثنوی مولانا میگه که محمود غزنوی یک نوکری داشت به نام عیاض که خیلی این نوکر رو دوست داشت و حقوق 30 نفر رو به این نوکر میداد، یعنی ماهانه آقای عیاض به اندازه 30 نفر حقوق میگرفت. اطرافیان خیلی زیاد حسادت میکردن و میگفتن آخه این آقا چه کار میکنه که محمود غزنوی داره به اندازه 30 نفر بهش حقوق میده. یک روز محمود غزنوی که متوجه شده بود که اطرافیان حسادت میکنن به عیاض، با همون آدمایی که حسادت میکردن از شهر خارج شد. از دور یک کاروانی رو دید که داره رد میشه. به یکی از اون آقایون گفت که برو و بپرس ببین این کاروان از کجا میاد. رفت و برگشت و گفت که این کاروان از ری میاد. محمود غزنوی گفت به کجا میره؟ گفت من سوال نکردم. نفر بعدی رو فرستاد. رفت و اومد، گفت که به یمن میره. گفت که میخواد چه کالایی به یمن ببره؟ گفت نپرسیدم. نفر سوم فرستاد. رفت و اومد، گفت کاسه های ساخت ری رو میخواد ببره یمن بفروشه. پرسید که از یمن چه کارایی میخواد وارد کنه؟ گفت من سوال نکردم. نفر بعدی رو فرستاد. مولانا میگه 30 نفر رو فرستاد و 30 تا جواب برای او آوردن. و بعد محمود غزنوی به اون آقایونی که حسودی میکردن گفت که دوستان عزیزم، من در یک نوبت با عیاض در چنین موقعیتی قرار گرفته بودم. یک بار عیاض رو فرستادم، ایشون رفت و برگشت، چنان تحقیقات کاملی کرد که من 30 تا سوال ازش پرسیدم، به هر 30 تا سوال من جواب داد. بنابراین عقل ایشون بنده 30 نفره و من بنده عقلش حقوق میشیدم. عقل شما بنده 1 نفره، بنده 1 نفر حقوق میگیرید. این آقا بنده 30 نفر عقل داره. این داستان تا اینجا اگه تمام میشد یه داستان زیبایی بود برای شایسته سالاری. اما تیکه‌ای که مولانا از اینجا بهش اضافه کرده به نظر من بسیار تیکه مهمیه. این آقایونی که در اینجا به وضوح شکست خوردن و معلوم شد که آدم‌هایی هستن که تحقیق نمی‌کنن، تفحص نمی‌کنن، جوانب امر رو به خوبی نمی‌سنجن، تطوی قضیه رو کاملاً در نمی‌آورن، به جای اینکه اعتراف کنن و بگن ما اشتباه کردیم و حق با تو بود که بنا بر عقل عیاض حقوق 30 نفر رو بشیدادی، بلافاصله گفتن که سرنوشت عیاض اینه که باهوش باشه و سرنوشت ما اینه که کودن باشیم. بنابراین نه عیاض انتخاب کرده باهوش بودن و نه ما انتخاب کردیم کودن بودن و پس تو حق نداری به ایشون بنده 30 نفر حقوق بدی، به ما بنده 1 نفر حقوق بدی. ببینید چه حرفی بزنن. پس بگفتن آن امیران کین فنیست، از عنایتهاش کار جهد نیست. قسمت حق است مه را روی نقص، داده بخت است گل را بوی نقص. همونطوری که گل بوش مال خودش نیست، زحمت نکشیده برای بوش، و همونطوری که ما زیباییش مال خودش نیست، به او داده شده، کودنی ما هم به ما داده شده. بنابراین تو هم نداری برای یا زبور بیشتری بدی. و بعد مولانا از زبان محمود غزنوی جوابی داده که واقعا جواب بی نظیریست. من همیشه دلم خواهد که این جواب رو ما ایرانی ها دائما به خاطر داشته باشیم. گفت سلطان بلکه آنچ از نفس زاد، ریع تقصیر است و دخل اجتهاد. بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. به شما گفتم مولانا از جرم خود را بر کسی نهادن استفاده میکنه. بر قضا کم نه بهانه. بهانه نهادن بر قضا یعنی فرافکنی کردن بر قضا، یعنی حواله دادن به قضا، یعنی از خود سلب مسئولیت کردن و مسئولیت رو به گردن تقدیر انداختن. و مولانا به صراحت تمام میگه بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. این به نظر من خیلی مهمه و یکی از نیازهای بزرگ زمانه ما در ایران کنونی اینه که ما مسئولیت خودمون رو بپذیریم و تا وقتی که ما نپذیریم آنچه که هستیم نتیجه انتخاب‌های دیروز ماست، امکان نداره بتونیم بپذیریم آنچه که خواهیم شد نتیجه انتخاب‌های امروز ماست. انسانی که مسئولیت پذیری خودش رو کنار می‌ذاره و مسئولیت رو فرافکنی می‌کنه، به نظر میاد که این انسان راه به جایی نخواهد برد. مولانا در دو داستان دیگه هم به این موضوع اشاره کرده. داستان اول رو فکر کنم همتون شنیدید. یه آقایی رفته توی باغی داره دزدی میکنه، صاحب باغ میاد و میگه چیکار میکنی؟ میگه که تقدیر الهیه که من بیام از میوه‌های باغ شما بدزدم. من مجبورم دزدی بکنم. دقت میکنید؟ یعنی مسئولیت دزدی رو به گردن خداوند میندازه. و در یه داستان دیگه مولانا میگه پلیسی از یه دزدی پرسید چرا این کارو کردی؟ گفت به خاطر اینکه سرنوشت من این بود که دزدی بکنم. مولانا به هر حال تلاش فراوانی به خرج داده که این نوع فرافکنی رو از ما بگیره و ما رو به مسئولیت پذیری به سوق بده. بریم سراغ معنای دوم فرافکنی. دومین معنای فرافکنی نسبت دادن باورها و ارزشها و ویژگیهای خود به دیگرانه. در کتاب فرهنگ روانشناسی در صفحه 727 فرافکنی به این معنا اینطور تعریف شده. فرافکنی فرایند نسبت دادن ناآگاهانه باورها، ارزشها یا سایر فرایندهای ذهنی خود به دیگران است. این نوع کاربرد معنای ذهنی متفاوتی دارد. در اینجا این فرایند به عنوان جنبه به هنجار روش روانی تلقی می شود و لزوماً بازتاب گرایش های روان رنجورانه نیست. فروید هم در کتاب مکانیسم‌های دفاع روانی میگه با کمی دقت در زندگی اطرافیان خود متوجه میشویم که اغلب مردم دیگران را به علت داشتن خصوصیاتی مورد انتقاد قرار میدهند، در حالی که همان خصوصیات نقطه‌های ضعف برای خود آنها هستند و آنها از این حقیقت واقف نیستند که خود میتوانند آن خصوصیات را داشته باشند. بنابراین دوستان، معنای دوم فرافکنی اینه که ما ویژگی های خودمون، صفت های خودمون، باورها و ارزش های خودمون رو در انسان های دیگه ببینیم و اونها رو به انسان های دیگه نسبت بدیم. در فارسی ما چند تا ضرب المثل داریم که این معنا رو به ما میگن. اولین و معروف ترینش اینه که میگیم کافر همه را به کیش خود پندارد. کافر همه را به کیش خود پندارد یعنی انسانی که خدا رو قبول نداره فکر میکنه هیچ کس خدا رو قبول نداره. و دقیقاً برعکس اینم وجود داره. انسان‌های موحد فکر میکنن تمام آدم‌های دنیا موحد هستن. این در واقع فرافکنیه. ضرب المثل دوم اینه که میگیم سیر از گرسنه خبر نداره. آدمی که سیره فکر میکنه همه سیرن. بنابراین اگر کسی کنارش از گشنگی بگیره ممکنه متوجه گشنگی اون نشه. ضرب المثل بعدی اینه که میگیم سوار از پیاده خبر نداره. انسانی که سواره و خوش و خرم بر روی اسبش یا ماشینش داره حرکت میکنه اصلا متوجه نمیشه پیاده رفتن در سربا و گرما چه سختی و دشواری داره. بنابراین وضعیت درونی خودش رو فرافکنی میکنه بر روی همه انسانها. دوستان، این نوع فرافکنی رو در همه جا میتونیم ببینیم. یعنی در صحنه‌های مذهبی، در صحنه‌های سیاسی، در صحنه‌های اقتصادی، در همه جا میتونید ببینید. من مثال‌های خیلی زیادی میتونم براتون بزنم. مثلا فرض کنید همین ماه رمضان امسال، من بارها می‌دیدم یه کسی میگه دیدید دیگه هیچ کسی روزه نمیگیره. خب معلومه که خودش نمیگیره و فکر می‌کنه هیچ کسی نمیگیره. با یه کسی دیگه روبرو می‌شی میگه ماشاءالله دیدید همه دارن روزه می‌گیرن. این خودش داره روزه می‌گیره، فکر می‌کنه که همه دارن روزه می‌گیرن. یه کسی نظام سیاسی کشور رو قبول نداره، میگه دیدی دیگه هیچ کسی نظام رو قبول نداره. کسی دیگه که نظام رو قبول داره فکر میکنه که همه نظام سیاسی کشور رو قبول دارن. اینا همه فرافکنی هست و اگر دقت کنید ارتباط ما رو با واقعیت قطع میکنن و اجازه نمیدن که ما واقعیت های بیرونی رو اون گونه که هست ببینیم. کسی که اهل رشوه دادن و رشوه گرفتن نیست فکر میکنه هیچ کسی رشوه نمیده و هیچ کسی رشوه نمیگیره. کسی دیگری که اهل رشوه دادن و رشوه گرفتنه فکر میکنه همه آدم ها رشوه میگیرن و رشوه میدن. هر وقت شما یک کسی رو دیدید که گفت در تمام اداره های دولتی مردم دارن رشوه میدن و میگیرن، شک نکنید که خودش اهل این کاره. و اگر کسی رو دیدید که میگه دیدید اصلا هیچ کسی رشوه نمیده و نمیگیره، بدونید که خودش این کار رو انجام نمیده. مثال دیگه، آدم دروغگو فکر میکنه همه دروغگوان و آدم راستگو فکر میکنه همه راستگوان. به همین خاطر آدمای دروغگو معمولا به هیچ کس اعتماد ندارن، در حالی که آدمای راستگو معمولا به همه کس اعتماد میکنن. مثال بعدی، اگر شما مثلا قرمه سبزی دوست داشته باشید به یه شکل خاصی، 10,000 بار برای شما مهمون بیاد، شما هر 10,000 بار قرمه سبزی درست می‌کنید، چون فکر می‌کنید که همون غذایی که شما دوست دارید همه آدم‌های دنیا دوست دارن. این طرفگنیه. اگر شما از غذای خاصی خوشتون نمیاد، فکر می‌کنید هیچ کسی از اون غذا خوشش نمیاد، بنابراین اون غذا رو شاید هیچ وقت برای کسی درست نکنید. از این جهت دوستان که آدم خوب همه رو خوب می‌بینه و آدم بد همه رو بد می‌بینه، اینو همه طرفگنیه. از این جهت من همیشه میگم که ما در اقیانوس فرافکنی ها شناوریم ولی خودمون نمیبینیم، یعنی امکان نداره ما درباره چیزی داوری کنیم و اظهار نظر کنیم و اون داوری و اظهار نظر ما از فرافکنی در واقع تهی باشه. نکته مهمی که میخوام برای شما عرض کنم اینه دوستان، در فرافکنی گفتیم که صفات خودمون رو به دیگران نسبت میدیم، طبیعتاً ما هم باید صفات خوبمون رو به دیگران نسبت بدیم هم صفات بدمون رو به دیگران نسبت بدیم، اما اگر دقت کنید غالباً در زندگی واقعی ما بیشتر عیب‌ها و اشتباهاتمون رو به دیگران نسبت میدیم، کمتر خوبی‌های خودمون رو به دیگران نسبت میدیم. فروید مثل همیشه در اینجا یک نکته بسیار مهم داره. از نظر فروید فرافکنی به معنای دوم همزمان با بالا رفتن سن و با رشد شخصیت انسان تغییر پیدا میکنه. ایشون میگه بچه ها به خاطر اینکه خودشون رو دوست دارن و این خوددوستی یک فضیلت بزرگه، معمولا هم صفات خوبشون رو به دیگران نسبت میدن هم صفات بدشون رو. به تدریج که انسان بزرگتر میشه و خوددوستی جاشو به خودخواهی میده و انسان یواش یواش دیگرخواهی رو کنار میگذاره، هر قدر که انسان خودخواه‌تر میشه نسبت دادن عیب‌ها به دیگران بیشتر میشه از نسبت دادن خوبی‌ها به دیگران. از این جهت انسان‌های بزرگسال غالبا خوبی‌ها رو به خودشون نسبت میدن اما عیب‌ها و اشتباهات رو به دیگران نسبت میدن. بنابراین دوستان طبیعی اینه که ما صفات خوب و بدمون رو به دیگران نسبت بدیم، ولی هرچی بزرگتر و خودپسندتر میشیم ما بیشتر عیب‌ها رو به دیگران نسبت میدیم، چیزهای خوب رو برای خودمون نگهداری می‌کنیم. این مورد دوم دوستان خیلی مهمه، ولی چون بحث اصلی ما همین مورد دومه و سوم، اجازه بدید که من بیشتر از این توضیح ندم. انشالله از جلسه بعدی که من در این مولانا صحبت میکنم تمام بحثهای من برمیگرده به همین موضوعی که الان برای شما داشتم توضیح دادم. بریم سراغ سومین معنای فرافکنی. سومین معنای فرافکنی که در کتابهای روانشناسی اومده، ادراک رویدادها و محرکها بر اساس انتظارات و تمایلات خوده. یعنی هر وقت یک محرکی وجود داره و ما باید پاسخی به اون محرک بدیم، پاسخی که به اون محرک میدیم از درون ما سرچشمه میگیره و ما در اون پاسخمون انتظارات و تمایلات خودمون رو نشون میدیم. در فرهنگ روانشناسی اینجوری اومده، فرافکنی عبارت است از ادراک رویدادها و محرکهای محیطی به ویژه آنها که مبهمند بر حسب انتظارها، نیازها، تمایلات و غیره که خود فرد دارد. دوستان وقتی که محرکهای محیطی یک کمی مبهم باشن، مخصوصا حالا مبهم نباشن اشکال نداره، ولی عموما رویدادهای مبهم، پاسخهایی که ما به این محرکهای مبهم میدیم انتظارات و تمایلات درونی ما رو آشکار میکنند. از طرف دیگه محیط بیرونی رو ما مطابق با تمایلات خودمون دریافت میکنیم. از این جهت اگر الان در اینجا یک اتفاق بیفته و بعد هر کدوم ما در باره اون اتفاق حرف بزنیم، خواهید دید به تعداد ما اظهار نظر متفاوت وجود داره، به خاطر اینکه ما در پاسخ دادن به محرک‌های بیرونی و در درک کردن رویدادهای بیرونی تمایلات، انتظارات و خواسته‌های درونی خودمون رو آشکار می‌کنیم. این مفهوم در رابطه با موضوع بیمارگون فرافکنی معنای کاملا خونسا دارد. به بیان دقیق‌تر به عنوان اصل بدیهی مربوط به عمل فرایند مورد نظر پذیرفته شده است. بنابراین مبنای نظری برای کاربرد فنون فرافکن را تشکیل می‌دهد. یه نمونه خیلی خوب بهتون معرفی می‌کنم. دو سری آزمایش روی این موضوع انجام شده. یکی از دانشمندان روانشناس اومده افراد رو به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده و بعد یه سری تصویرهای مختلف رو به اونها نشون داده. مثلا فرض کنید که 20 تا شیشه رو نشون داده که پشت این شیشه ها تعدادی شی وجود داره که کاملا مشخص نیست که این اشیا چی هستن. افراد رو این طرف این شیشه نگه داشتن، تصویرها رو بهشون نشون دادن و اینها رو گرسنه نگه داشتن. متوجه شدن که وقتی که 3 ساعت گذشته و اینا هنوز گرسنگی فشار بهشون نیاورده، واقع بینانه اون پدیده ها رو میبینن. اما به تدریج که گرسنگی بر اونها غلبه میکنه، یواش یواش شروع میکنن پدیده ها رو به شکل غذا دیدن. و هر چی که گرسنگی بیشتر میشه تعداد چیزهایی که شبیه غذا نیستن ولی غذا درک میشن هی داره بیشتر و بیشتر میشه. از اینجا به این نتیجه رسیدن که وقتی که ما گرسنه‌ایم در جهان بیرون هر چیزی رو که ببینیم احتمالاً به شکل غذا می‌بینیم. خیلی عذر می‌خوام. و کسی که در درون خودش شدیداً نیاز جنسی داره ممکنه وقتی که به بیرون نگاه می‌کنه در همه جا جلوه‌هایی از اون نیاز جنسی خودش رو بتونه ببینه. اگر ما به این موضوع دقت بکنیم همیشه ما رویدادهای بیرون رو دقیقاً متناسب با درون خودمون ادراک می‌کنیم. از این جهت ما با درکی که از پدیده‌ها داریم پرده داریم برمی‌داریم از روی عمیق‌ترین لایه‌های شخصیت خودمون. در فارسی یک ضرب المثلی داریم، بگیم که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسه. دقیقاً این ضرب المثل داره همین رو نشون میده. انسانی که مار اون رو نیش زده و یه ترسی از مار توی ذهنشه، هر ریسمانی رو که ببینه حس می‌کنه که این یه ماره و می‌خواد اون رو نیش بزنه، به همین خاطر ازش فاصله می‌گیره. دوستان من سه تا معنا رو به شما عرض کردم، دو تا مطلب دیگه هم باید عرض بکنم تا از این مقدمات دیگه فارغ بشیم. یه نکته اینه که گاهی اوقات فرافکنی به عنوان بیماری و اختلال در نظر گرفته میشه که اصطلاحا بهش میگن فرافکنی مرضی. اما باید به این نکته توجه کنیم که همیشه فرافکنی مرضی و بیمارگونه نیست. امکان خیلی زیاد داره که فرافکنی یک عمل بهنجار باشه، یک فرایند بهنجار روانی باشه که همه ما انسان‌ها داریم ازش استفاده می‌کنیم. بسیاری از اوقات فرافکنی هیچ اشکالی نداره، برای زندگی ما لازمه، اما با یک قیدهایی فرافکنی نشانه یک اختلال میشه. اولین نشانهش اینه که استفاده از فرافکنی افراطی‌گونه بشه، یعنی هر وقت به شکل افراطی ما فرافکنی میکنیم اینجا دیگه ما از حالت بهنجار خارج شدیم و داریم وارد یک مسئله بیمارگونه میشیم. دوم این که فرافکنی باعث میشه که ارتباط ما با واقعیت قطع بشه. و سوم این که اون چیزی رو که ما فرافکنی کردیم هیچگاه قبول نکنیم که در ما وجود داشته. اگر من گفتم همه دروغ میگن و اصلا تو کت من نرفت که خودم دروغ میگم، اینجا معلوم میشه که من بیمارگونه دارم فرافکنی میکنم. انسانهای دیگر هستن که فرافکنی میکنن، قبول دارن خودشون دروغگو هستن، قبول دارن دیگران دروغگو هستن، این دیگه فرافکنی نیست. بنابراین فرافکنی اگر افراطی باشه، ارتباط با واقعیت رو قطع کنه و منتهی بشه به انکار آنچه که در درون ما میگذره، طبیعتاً فرافکنی بیمارگونه میشه و خیلی خیلی خطرناک میشه. نکته بعدی که عرض کنم اینه که از چشم‌اندازهای مختلف فرافکنی قابل تقسیم بندیه. من برای که فقط نمونه به شما ارائه کنم به یه نمونه ارجاع میدم و بعدش هم بحثمو در این قسمت تموم میکنم. یه دانشمند روانشناسی هست به نام اومبردان. اومبردان میگه که ما سه نوع فرافکنی داریم. اگر دقت کنید به این تقسیم بندی متوجه میشید که این تقسیم بندی مبنای دیگه داره، از یک چشمانداز دیگه داره فرافکنی رو تقسیم بندی میکنه. ایشون میگه که سه نوع فرافکنی داریم. یک، فرافکنی انعکاسی. منظور از فرافکنی انعکاسی چیه؟ منظور اینه که شخص به شکل آینه‌وار چیزهای مطلوبی رو که در دیگران میبینه به خودش نسبت میده. لطفاً خیلی دقت کنید. اینجا انگار فرافکنی داره از بیرون به درون اتفاق میفته. شخص چیزهای مطلوبی رو که در دیگران میبینه، صفتهای نیکویی رو که در دیگران میبینه، اینها رو به خودش نسبت میده. مثلا میخواد بگه که فلانی خیلی آدم باهوشیه، میگه فلانی مثل من آدم باهوشیه. میخواد بگه که انیشتن خیلی دانشمند بزرگی بود، میگه که انیشتن مثل من دانشمند بسیار بزرگی بود. میخواد عید نوروز رو به شما تبریک بگه، میگه انیشتن و ابوعلی‌سینا و نیوتن و راسل و من و همه دانشمندان بزرگ دنیا عید نوروز رو به شما تبریک بگیم. مثال زدم ها. در اینجا شخص صفتهای نیک دیگران رو به خودش نسبت میده، گویا به این ترتیب سعی میکنه که ویژگی‌های دیگران رو از آن خودش تلقی کنه. اگر استفاده از این نوع فرافکنی زیاد باشه، شخص طبیعتاً گرفتار خودشیفتگی و نیاز به درمان داره. دومین نوع فرافکنی از نظر اومبردان فرافکنی پالایشیه. فرافکنی پالایشی دقیقاً برعکس فرافکنی انعکاسیه. در فرافکنی انعکاسی که قبلاً گفتم ما ویژگی‌های مطلوب دیگران رو به خودمون نسبت میدیم، اما در اینجا شخص ویژگی‌های مطلوبی رو که در خودش وجود داره انکار می‌کنه و اونا رو به یک کسی دیگه نسبت میده یا اونا رو در دیگران میبینه. آدمایی که به شکل بیمارگونه به هذیان‌های پارانویا مبتلا هستن از این نوع فرافکنی زیاد استفاده میکنن. مثلا وقتی که ازش تعریف میکنه میگه که من اینجوری نیستم، من انقدر بدم که شما نمیدونید، این چیزی که میگی در من نیست. خوبی هایی که در خودش وجود داره فرافکنی میکنه در بیرون و اینها رو در خودش نمیبینه. سومین نوع فرافکنی که اومبردان معرفی میکنه فرافکنی تکمیلیه. فرافکنی تکمیلی خیلی جالبه و نمونه های خیلی زیادی در زندگی ما براش وجود داره. در این نوع فرافکنی شخص خودش رو در طبقه دیگران میبینه یا دیگران رو میاره توی طبقه خودش. برای چی؟ برای اینکه با دیگران احساس همگون بودن پیدا بکنه و به این ترتیب از تعارض‌های درونی خودش رهایی پیدا بکنه. شخص خودش رو میبره توی یک گروه دیگه قرار میده یا یک گروه دیگر رو میاره به خودش منظم میکنه برای اینکه بگه من عضو این گروه هستم و بعد از تعارض‌های درونی خودش نجات پیدا کنه. مثلا به یک کسی میگه که چرا فلان دروغ رو گفتی؟ میگه هر کس دیگری هم که به جای من بود حتما این دروغ رو میگفت. اینجا در واقع یه گروه بزرگ درست میکنه از آدمها و میگه هر کس دیگری هم بود این کار رو میکرد، بنابراین منم حق داشتم در این مورد این کار رو انجام بدم. به یک کسی دیگه میگه چرا دزدی کردی؟ میگه واقعا در یه شرایطی قرار داشتم که هر کسی دیگری هم توی شرایط بود حتما دزدی میکرد. بهش میگه چرا این کار انجام دادی؟ میگه همه اینجوری هستن پس منم حق دارم که اینجوری باشم. روانشناسان میگن نقاشی رو در نظر بگیرید که این نقاش تمام چهره های اشخاص رو در نقاشی های خودش پرخاشگر نشون میده. در واقع گویا داره میگه که ما در جهانی زندگی میکنیم که همه پرخاشگرن، بنابراین منم حق دارم پرخاشگر باشم. شما به خاطر پرخاشگر بودن من حق ندارید به من اعتراض بکنید. خب این مقدمات برای دوستان گفتم، امیدوارم که خسته نشده باشید. از سال 1894 که فروید اولین بار این اصطلاح رو در روانکاوی استفاده کرد تا الان که دیگه حدود 120 خورده سال ازش میگذره، در مسائل مختلف و در رشته‌های مختلف علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این بحث کاملا مدرن و جدیده. اگرچه در ضرب المثل ها شما دیدید که من نمونه‌ای رو بهتون گفتم، در آثار شاعران و بزرگانی مثل فردوسی، سعدی، حافظ و امثال اونها فرافکنی به وفور اومده، اما تا جایی که مطالعات اندک من قد میره کسی مثل مولانا به این موضوع اشراف و آگاهی نداشته. اینو واقعا از سر شیفتگی به مولانا نمیگم و من بیزارم از این که بخوایم همش چیزهای جدید رو تو آثار قدما پیدا بکنیم. واقعا این کار نادرستی است. اما اگر چیزی در آثار قدما بود ما خوبه که به اون اشاره بکنیم. شما از همون نینامه که شکایت نی شروع میشه فرافکنی رو میبینید تا آخرین بیت دفتر ششم مثنوی که با بحث فرافکنی تموم میشه. انشالله من در طول این چند جلسه انقدر شعر از مولانا براتون میخونم که واقعا شگفت زده میشید که چطور این مرد عجیب به شکل بسیار شگفت‌آوری عمیق‌ترین مباحث رو در زمینه فرافکنی مطرح کرده. من یه جنبندی برای خودم دارم که این جنبندی به نظر من خیلی مفیده و میتونه راهگشا باشه. از مجموعه تأملات من به دست میاد که مولانا بحث فرافکنی رو حداقل در 6 ساعت مختلف مطرح میکنه. 1. فرافکندن خود بر خدا. 2. فرافکندن خود بر جهان بیرون. 3. فرافکندن خود بر مرگ. 4. فرافکندن خود بر متن. 5. فرافکندن خود بر انسان‌های دیگه. و 6. برعکس اینها فرافکنده شدن خدا در انسان و در جهان. اول بریم سراغ فرافکنی خود در خدا یا بازتافتن انسان در خدا. دوستان عزیز، یکی از ویژگی‌های ما انسان‌ها اینه که به خاطر تفاوت چشم‌اندازهامون که خود این تفاوت چشم‌اندازها ناشی از ویژگی‌های فردی و محیطی و خانوادگی و آموزشی و اقلیمی هست، هیچگاه دو انسان بر سر یک موضوع واحد به توافق نمی‌رسند. امکان نداره که شما دو تا آدم رو پیدا بکنید درباره عینی‌ترین و محسوس‌ترین پدیده جهان از همه جهت به توافق برسند. هر انسانی مجموعه تجربیاتش، مجموعه داشته‌هاش، مجموعه دانش‌هاش و احساس‌ها و باورها و گرایش‌هاش از او یک موجود خاص می‌سازه. از این جهت هر انسانی با یک پدیده روبرو میشه، درک و دریافت و تفسیری از اون پدیده داره که به کلی منحصر به خود اوست و با هیچ کسی دیگری در اون شبیه نیست. از این جهت امکان نداره که دو تا آدم رو پیدا بکنیم که از جمیع جهات بر سر یک امر واحد به توافق برسن. البته دوستان، این که انسان‌ها در مورد یک امر واحد اختلاف نظر دارن معناش این نیست که واقعیتی وجود نداره. چون من دیدم کسان زیادی با استناد به این که آدم‌ها در مورد یک چیز واحد اختلاف نظر دارن پس نشون میده که اساساً واقعیتی وجود نداره. این به نظر من حرف نادرستی است. اگر از شما بخوام که درباره مثلا من صحبت بکنید و حرفای شما رو کنار هم بذارم و با هم مقایسه بکنم، احتمالاً اگر 20 نفر درباره من نظر بدن 20 تا نظر میدن. این که شما 20 تا نظر درباره من دادید و حرفاتون مثل هم نیست معنیش این نیست که پس اساساً شهوادی وجود نداشته و همش ساخته و پرداخته ذهن شما بوده. در مورد خداوند هم همینطوره. افراد زیادی هستن که فکر میکنن که چون اختلاف نظر در روی خدا وجود داره پس اساساً واقعیتی به نام خدا وجود نداره. اینو خواستم بگم که اختلاف نظرها رو به این معنا نگیریم که پس اساساً واقعیت بیرونی وجود نداره. هر کدوم از ما از چشمنداز خاصی با خداوند و با حقیقت روبرو میشیم و اون حقیقت رو اون طوری که خودمون هستیم درک و دریافت میکنیم. در واقع هر انسانی خداوند رو آنگونه که خودش هست نه آنگونه که خدا هست درک و دریافت و تلقی میکنه. از این جهت انسانهایی که یک درون حقیر و فرومایه دارن تصویری که از خداوند نشون میدن تصویر یک موجود حقیر و فرومایه است. آدمهایی که روح بزرگ و والامنشی دارن و نظر بازی دارن تصویری که از خدا ارائه میکنن تصویر یک موجود بخشنده مهربان بلند نظره. آدمایی که بسیار حسابگرن و اهل چرکه انداختنن و مو رو از ماس میکشن تصویری که از خدا نشون میدن تصویر یک موجودی است که بسیار حسابگره، اون بالا وایساده با سختگیری تمام داره به ما نگاه میکنه، مو رو از ماس میکشه و به خاطر یک گناه کوچیکی ممکنه که پدر ما رو در بیاره. در واقع هر کدوم از ما درباره خدا فکر میکنیم که داریم صحبت میکنیم، اما واقع قضیه اینه که هر کدوم از ما درباره خودمون داریم صحبت میکنیم. به تعبیر دیگه غالبا ما انسانها مجموعه ویژگیهای شخصیتی خودمون رو بر روی مفهومی به نام خداوند فرافکنی میکنیم و خدایی میسازیم که این خداوند شکل و شمایل خودمون رو داره. از این جهت غالبا آدمیان فکر میکنن خدای واقعی رو میپرستن در حالی که عموما عابد آفریده ذهن خیشن، یعنی تصویری رو که از خدا در ساختن به جای خدا نشوندن و عمرشون رو صرف پرستش اون تصویر کردن. حدیثی از امام محمد باقر میخوندم، ایشون میفرماد کلما میزتموه فی الله فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. هر چه درباره خدا بگید، هر قدر که دقیق بگید، اون آفریده ذهن شماست و به سوی شما باز می‌گرده. بعد در ادامه میگه اگر یه مورچه بخواد درباره خدا صحبت کنه، از خداوند موجودی رو نشون میده که دو تا شاخک بزرگ کیهانی داره. چون برای مورچه‌ها شاخکاش خیلی مهمه. اگر یه مورچه بخواد خدا رو معرفی کنه، فکر کنه خدا هم یه موجودی مثل مورچه، ولی یه مورچه خیلی خیلی بزرگه و دو تا شاخک خیلی عظیم هم داره. این حرف انصافاً حرف خیلی درستیه و ما آدم‌ها غالبا با خدا ارتباط برقرار نمی کنیم، با خودمون در خدا ارتباط برقرار می کنیم، ویژگی های خودمون رو به خدا نسبت می دیم. از این جهت دوستان به نظر من یکی از بهترین تست های خودشناسی اینه که ما ببینیم درباره خدا چگونه فکر می کنیم. اگر شما به 20 نفر بگید درباره خدا حرف بزنید متوجه میشید واقعا 20 جور درباره خدا دارن حرف میزنن و هر کدوم دارن مهمترین ویژگی‌های شخصیتی خودشون رو به خدا نسبت میدن. شما کافیه که به تذکرت الاولیای عطار بخش اولش مراجعه بکنید. در تذکرت الاولیای عطار بخش اول 72 تا عارف به ما معرفی شده از امام جعفر صادق تا حلاج. اگه خواستید بخش دوم رو هم اضافه کنید 25 تا عارف دیگه اضافه شده. در این 97 عارفی که عطار داره به ما معرفی میکنه شما تصویرهای خدا رو بررسی بکنید، شما به 97 تصویر میرسید. یعنی 97 عارف مسلمان 97 تصویر از خدا دارن به شما معرفی میکنن. بعضی از اینا چنان خدای بیرحم وحشی جنایتکاری دارن که فقط اون بالا وایساده مراقبه که شما فقط بچه‌تون رو بوس کنید با محبت. چنان رگ غیرتش به حرکت در میاد که شما رو نابود میکنه و میگه چرا بچه‌تون رو بر من ترجیح دادید. بعضی از اینا خداشون انقدر جنتلمن و داشمشتی و لارجه که شما تمام آدمای دنیا رو هم عاشقانه دوست داشته باشید عین خیالشون نیست. بعضی از اینا انقدر خدایی که معرفی میکنن حقیره که به خاطر یک مکروه ممکنه شما رو به جهنم ببره و شما 20 سال باید گریه کنید تا اون مکروه بخشیده بشه. بعضی از اونا هستن که شما اگر همه گناهان کبیره رو انجام داده باشید به نظرشون خداوند شما رو میبخشه. ابوالحسن خرقانی این داستان در چند جا اومده، میگه یک بار خداوند به من گفت های بوالحسنو میخوای اون چیزهایی که از تو میدونم به همه بگم تا سنگسارت بکنم؟ بعد میگه من گفتم های بار خدا، آیا میخوای اون چیزی که از رحمت تو میدونم به همه بگم تا دیگه هیچ کس تو رو عبادت نکنه؟ بعد میگه خداوند به من گفت نه از من نه از تو، بهتره که اصلا حرفشو نزنی بریش بکنه. ببینید ابوالحسن خرقانی داره اینجور خدایی رو معرفی میکنه، یه کسی دیگری رو می‌بینید خدایی که معرفی می‌کنه یک لولوی سرخرمنه، یه موجودیه که فقط زهر چش می‌گیره، فقط کشتی می‌گیره با انسان، و یک موجود عقده‌ای روانیه که تمام لذتش در اینه که پشت انسان رو به خاک بماله. واقع قضیه اینه که اینا تصویرهایی هستن که اشخاص از خدا می‌سازن، اینا خدا نیست. اون خدای واقعی کجا و این خدایی که ما انسان‌ها داریم از خداوند می‌سازیم کجا؟ یه داستانی از تذکره براتون میکنم، خیلی داستان قشنگیه. عطار میگه که ابو تراب نخشبی یکی از عارفان بزرگ مسلمان یه مریدی داشت. این مرید بسیار گرمرو، مشتاق و بسیار عاشق خداوند بود. اشتباهی که من با قلم عطار براتون بکنم چون واقعا عطار قلمش جادویه. نقل است که ابو تراب را مریدی بود عظیم گرمرو. گرمرو یعنی مشتاق، پر از شور و شوق و صاحب وجد بود. ابو تراب پیوسته گفتی که چنین که تویی تو را بایزید می بایدی. روزی مرید گفت کسی که هر روز صد بار خدای بایزید را بیند بایزید را چه کند؟ لطفاً به جواب ابو تراب نخشبی دقت کنید، بسیار جواب عجیبی گفته. ابو تراب گفت چون تو خدای را بینی به قدر خود بینی، و چون پیش بایزید بینی به قدر بایزید بینی. در دیده تفاوت است. من قبول دارم تو خدا رو میبینی، ولی تو در آینه کوچک جان خود داری خدا رو میبینی. حالا برو یه آینه بزرگ مثل بایزید رو ببین، در آینه او ایده خدا رو ببینی. دوباره میکنم، چون تو خدا را بینی به قدر خود بینی، و چون پیش بایزید بینی به قدر بایزید بینی. در دیده تفاوت است. این سخن بر دل مرید آمد و گفت بخیز تا برویم. هر دو بیامدن به بستام. شیخ در خانه نبود، به آب رفته بود، رفته بیرون. ایشان برفتن، شیخ را دیدن که می آمد سبوی آب در دست و پوستینی کهنه در بر. چون چشم بایزید بر مرید ابو تراب افتاد و چشم مرید ابو تراب بر شیخ، در حال بلرزید و بیفتاد و جان بداد. کار نداره این داستان واقعی یا نه، حقیقتی در این داستان وجود داره. کسی که میگه من روزی صد بار خدا رو میبینم و داره زندگیشو میکنه، این دفعه یه آدم رو دیده و افتاده و مرده. ابو تراب گفت شیخا یک نظر و مرگ. شیخ گفت ای ابو تراب، در نهاد این جوان کاری بود که هنوز وقت کشف آن نبود. در مشاهده بایزید آن معنی یک بارگی کشف شد، طاقت نداشت فرو رفت. تصفیت اولیا تا به دکتر استعلامی صفحه 163. یکی از کسانی که این موضوع رو خیلی دقیق مطرح کرده عطار در منطقه تیم. عطار هم در مقدمه منطقه تیم و هم در پایان منطقه تیم به این موضوع اشاره میکنه که هر کدوم از ما خدا رو به شکل خودمون درک میکنیم. تصوری و تصویری که هر کدوم ما از خدا داریم منطبق با ویژگی های شخصیتی خودمونه. ببینید واقعا در منطقه تیم به چه عمقی عطار به این موضوع اشاره میکنه. آن چه گویی و آن چه دانی آن تویی، خیش را بشناس صد چندان تویی. قسم خلق از وی خیالی بیش نیست، زو خبر دادن محالی بیش نیست. گر به غایت نیک و گر بد گفتند، هر چه زو گفتند از خود گفتند. هر چی ما از خدا بگیم در خودمون داریم بگیم. ذره ذره در دو گیتی وهم توست، هر چه دانی نه خداست آن فهم توست. دقیقا داره به همین موضوع اشاره میکنه. داستان منطقه تیر رو همه تون احتمالا بلدید، در دو سه دقیقه به صورت خلاصه میگم. عطار میگه همه پرندگان جمع شدن و گفتن که مردم هر کشوری پادشاهی دارن، ما پرنده ها پادشاه نداریم، باید پادشاهی داشته باشیم. هدهد اومد و بهشون گفت ما یه پادشاهی داریم به نام سیمرغ. ویژگی‌های سیمرغ هم براشون گفت، همه علاقمند شدن که برن و سیمرغ رو ببینن. خلاصه همه راه افتادن، صدها هزار پرنده به طرف سیمرغ. در طول مسیر یه عده‌ایشون گرم زیبایی‌های راه شدن، دست از حرکت برداشتن. یه عده‌ایشون تو راه خسته شدن وایسادن. یه عده‌ایشون مردن. یه عده‌ایشون طعمه حیوانات شدن. یه عده‌ایشون تو کوه ها از بین رفتن. یه عده‌ایشون تو دشت ها از بین رفتن. بالاخره 30 تا مرغ یعنی 30 تا پرنده به قاف رسیدن. وقتی که خدا خودش رو به اونها نشون داد، اونها سیمرغ رو دیدن و هر چی که نگاه می‌کردن خودشون رو از اون تشخیص نمی‌دادن. بعد از اون سوال کردن چطوره؟ ما می‌خواستیم خدا رو ببینیم، چرا داریم خودمون رو ببینیم؟ و بعد با یه بیان عجیبی گفت که شما به ملاقات خودتون رسیدید، شما با خودتون روبرو شدید. اگر شما 40 مرغ بودید 40 مرغ رو می‌دیدید، حالا که 30 مرغ اومدید اینجا 30 مرغ رو دیدید، اگر 20 بودید 20 مرغ رو می‌دیدید. بیان عطار در اینجا انصافاً بیان تکان‌دهنده است. آفتاب قربت از پیشان بتافت، جمله را از پرتو آن جان بتافت. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند آن سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود. در تحیر جمله سرگردان شدند، می ندانستند این تا آن شدند. خیش را دیدند سیمرغ تمام، بود خود سیمرغ سیمرغ مدام. چون سوی سیمرغ کردندی نگاه، بود آن سیمرغ این کین جایگاه. و به سوی خیش کردندی نظر، بود این سیمرغ ایشان آن دگر. و نظر در هر دو کردندی به هم، هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم. بود این یک آن و آن یک بود این، در همه عالم کسی نشنود این. آن همه بر به تحیر ماندند، بی تفکر در تفکر ماندند. چون ندانستند هیچ از هیچ حال، بی زبان کردند از آن حضرت سؤال. کشف این سر قوی درخواستند، حل مایی و تویی درخواستند. بی زبان آمد از آن حضرت خطاب، کاینه است این حضرت چون آفتاب. ما مثل آینه هستیم، هر که آید خیشتن بیند در او، جان و تن هم جان و تن بیند در او. چون شما سی مرغ اینجا آمدید، سی در این آینه پیدا آمدید. گر 40 و 50 مرغ آیید باز، پرده ای از خیش بگشایید باز. گر چه بسیاری به سر گردیده اید، خیش را بینید و خود را دیده اید. دوستان این حرفا معناش چیه؟ این حرفا اولا نمیخواد بگه خدا وجود نداره، هرچی هست آفریده ذهن ماست، اینو نمیخواد بگه. ثانیا منظور اصلی از این حرفا اینه که هیچگاه بر سر تصویری که از خدا داریم با کسی دعوا نکنیم، به خاطر اینکه هیچ تضمینی نیست که تصویری که ما از خدا داریم تصویر درستی باشه و تصویری که دیگران از خدا دارن تصویر نادرستی باشه. این نکته دوم. و نکته سوم اینه که مولانا میگه لیک هرگز مست تصویر و خیال، ذات ما را در نیابد بی مثال. انسان ها مست خیالن، مست تصویرن، ناگزیرن درباره خدا با تصویر حرف بزنن، اشکالی هم نداره. ما چون از نظر فکری در سطح پایینی هستیم تصویر سازی میکنیم درباره خدا، اما ارتباط درست با خدا اینه که ما فرافکنی رو درباره خدا به حد اقل ممکن برسونیم، یعنی تلاشمون رو به کار بگیریم که با خدا آنگونه که هست، نه آنگونه که خودمون هستیم، ارتباط برقرار کنیم. این اصطلاح چیزی که در الهیات بهش میگن حرکت از تشبیه به سوی تنزیه، یعنی ما از خدای انسانوار به سوی خدای منزه حرکت کنیم. و چهارم این که اگر ما میخواییم تصویر خوبی از خدا داشته باشیم، لزوماً باید درون صاف و پاک و خالصی داشته باشیم. انسانی که در درون خودش گرفتار انواع عقده‌های روانی و انواع رذایل نفسانیه، او اگر به سراغ خدا بره و یک خداشناس بزرگم بشه، تصویری که از خدا به دست میده تصویر بسیار وارونه و واژگونی خواهد شد. هر قدر شخص بیشتر بتونه از خودش و منیتش و انانیتش و رعونت نفسش تهی‌تر بشه، شانس این که با خدای واقعی ارتباط برقرار کنه بیشتر میشه. و نکته پنجم این که دوستان، خداوند در آینه جان ما باز میتابه. هر قدر آینه جان ما کوچکتر باشه، سهم ما از اون موجود بی‌نهایت کمتر خواهد شد. اگر ما میخواییم بهره بیشتری از خدا داشته باشیم، باید وسعت وجودی خودمون رو بیشتر کنیم، گسترش وجودی خودمون رو بیشتر کنیم. ببینید دوستان، انسان تنها موجودیه که جهان او محدود به طول و عرض و ارتفاع بدن او نیست. انسان تنها موجودیه در بین موجوداتی که میشناسیم، شاید در بین موجوداتی که نمیشناسیم اینجوری نباشه، انسان تنها موجودیه که جهان او میتونه از جهان جغرافیاییش فراتر بره. به تعبیر دیگه، انسان قدرت سعه وجودی داره، گسترش وجودی داره، توسعه وجودی داره. از این جهتی که ممکنه یک انسانی بتونه بشه یک جهان برای خودش. به قول سعدی، هر آن کوز دانش و توشه‌ای، جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. انسان قابلیت جهان شدن رو داره. به تعبیر مولوی، در سه گز تن آدمی پنهان شده، در یه بدن کوچولو یک جهان پنهان شده. اگر ما خودمون رو دست کم نگیریم و خودمون رو گسترش بدیم و وجود وسیع‌تری پیدا بکنیم، اون وقت آینه ما آینه بزرگتری خواهد شد و بهره‌ای که از خدا خواهیم برد بهره بیشتری خواهد شد. من اگه بخوام برم سراغ بحث بعدی، فکر کنم دیگه وقتمون اجازه نمیده. انشالله ادامه بحث رو، یعنی اون پنج مورد رو میذارم برای جلسه آینده که این شیش ساعت توضیح داده بشه. دوستان، سه تا کتابت معرفی میکنم. اولین کتابی که خواهش میکنم بخونید با دقت و کوچولو هم هست، اسمش هست مکانیسم های دفاع روانی از فروید. این کتاب شاید 100 صفحه 120 صفحه بیشتر نیست، ولی واقعا یه جهان مطلب داخل این کتابه. کتاب دوم، آزمون های فرافکنی شخصیت از هادی بهرامی. این کتاب آزمون‌های خوبی رو که درباره فرافکنی وجود داره معرفی می‌کنه. کتاب سوم اسمش هست آزمون فرافکنی رورشاخ، که اگر حوصله کنید و با دقت بخونید خیلی ازش استفاده می‌کنید. کتاب بعدی، کتاب فرافکنی در ادبیات فارسی از دکتر احمد کتابی. آقای دکتر کتابی اومدن نمونه‌های فرافکنی رو در ادبیات فارسی جمع کردن و واقعا کتاب خیلی خواندنی و خوبی رو درست کردن. Thank you.